اگر سوریه در همون جلسه توضیح دادی چه روندی رو پشت سر گذاشتن کشور، چه توطئه هایی رو خونسا کردن، اگر مسیر مقاومت و گفتمان مقاومت رو انتخاب نمی کرد امروز چه وضعیتی داشت؟
قطع به یقین سوریه شرایط بسیار پیچیده‌ای رو پیدا می کرد. چرا؟ چون چه دشمن در اون جغرافیا سازماندهی را انجام داده بود که حالا بر یک تحلیل کلی بر اساس برآوردهای اطلاعاتی که بود حداقل بیش از 50 سال در سوریه خونریزی میشد و مردم باید با خون دادن شرایط خودشون را تغییر بدن. چرا؟ وابستگان فریب خورده منحرف افراطی‌گری مذهبی نه بر اعتقادات دینی و اسلامی بلکه بر اساس مشی غلط و برداشت غلط که از دین داشتن فشاری را بر مردم وارد می‌کردند که تحمیل این فشار برای مردم بسیار سهمگین و سخت بود و تحمل اون، و خوشبختانه با مقاومتی که انجام دادن تغییر وضعیت رو وجود دادن چون اونها دیگه جایگاهی در افکار عمومی جامعه سوری هم ندارند.
در خلال صحبتون و ویژه در این بخش اخیر به این موضوع که میخوام بپرسم به صورت گذرا اشاره داشتید، اما میخوام قدری بیشتر در موردش صحبت بکنیم. نقش جمهوری اسلامی ایران و همچنین سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در تقویت و در ایجاد اقتدار در جبهه مقاومت چی است؟
بله، خب خوشبختانه نظام اسلامی ما در این کشورهایی که به عنوان کشور دوست و همسایه ما به تعبیری تلقی میشن هوشمندانه عمل کرد. اولا خودش به هیچ عنوان ورود مستقیم نداشت، چه در عراق چه در سوریه، به عنوان درخواست دولت‌های مستقر در اونجا در جهت کمک و مقابله با یک جریان و توطئه جهانی که در این جغرافیاها داره شکل می‌گیره وارد عرصه شد. جالب توجه در همه این کشورها ما به عنوان فعالیت‌های مستشاری و مشاوره‌ای با این کشورها وارد عرصه شدیم و مدیریت لازم را در اونجا به گونه‌ای دنبال کردیم که تجربه 8 سال دفاع مقدسمون را که اون مقاومت، ایستادگی، سلامت، صلابت و شجاعت بود را به اونها انتقال دادیم. به فرماندهان اونها دوره‌های آموزشی چه گذاشتیم، به طراحی در مقابله با این دشمن. به هر جهت این کشورها در یک شرایط بسیار سختی بودند که ظرفیت سازی لازم را حاج قاسم سلیمانی در اونجاها ایجاد کرد. مهمترین ظرفیتی که اونجا بسیج شد و برون آمد ظرفیت مردم بود و به کارگیری مردم در دفاع و امنیت جغرافیاهای خودش. به تعبیر همون الگوی موفقی که حضرت امام به عنوان بسیج در کشور ما شکل دادند، حاج قاسم سلیمانی رفت این الگو و این شکل و شمایل مدیریت دفاعی امنیتی رو به وجود. روزای اولی که ما در اونجا می‌خواستیم مشاوره بدیم اصلا نیروهای نظامی سوری نمیپذیرفتن مردم در سازمان نظامی و دفاع وارد بشن. اونجا درایت، خدا رحمت کنه، بد نیست در این فرصت نامی هم از برادر اعظم آقای همدانی ببینیم، حاج حسین همدانی، شهید همدانی و عزیزان دیگه‌ای که در اون جبهه شهید شدن، رفتن و اثبات کردند که اگر مردم مبنای دفاع و مبنای امنیت بر دوش مردم در جغرافی‌های خودشون باشد، هیچ دشمنی با هیچ ابزاری و هیچ گونه وسایل سخت افزاری نمیتواند کار را به پیش ببره و موفقیت از آن مردمه. این الگو در سوریه جا افتاد و حتی در کل جبهه مقاومت عراق و لبنان. خب لبنان چه شرایط حزب الله را داشت، چه حزب الله عناصر جوان و از درون جامعه به وجود آمده بودن و سر به عرصه مقابله با دشمن گذاشته بودن، این عرصه شرایط را برای دشمنان جبهه لبنان تنگ کرد. این وضعیت لبنان حزب الله مشخص بود. در سوریه این ساختار و تشکیلات رو ما نداشتیم. با حضور به موقع و شناخت عمیق و تلاش مستمر بزرگمرد تاریخ جهان اسلام حاجی قاسم سلیمانی این به وجود آمد و از زمانی که رژیم سوریه توانست مردم را سازمان بده، شرایط را مناسب بکنه که مردم بتوانند در دفاع و امنیت خودشون شرکت بکنند، این شرایط تغییر کرد و روز به روز هم توسعه پیدا کرد و همزمان هم الگوی دیگه‌ای که حاج قاسم سلیمانی، شهید بزرگوارمان همدانی و این عزیزان دنبال کردن این بود که در جغرافیاهایی که مورد تظلم گروه‌های افراطی‌گری مذهبی بودن خدمات دهی بشه به مردم و محرومیت زدایی به تعبیری بشه. حالا فشار در سوریه از نظر مسائل اقتصادی به شدت بالا بود. چرا؟ چون چه قسمت‌هایی که می توانست درآمدی از نظر نفتی سوریه داشته باشه، همه اینها را با مدیریت آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در اختیار همین جبهه شیطانی قرار داده بودند و منافع سوری را اینها بلعیدن در این مقطع زمان و بردن و هنوزم در بعضی از جغرافیاها دارن با مدیریت رژیم صهیونیستی که موساد و سیا و شک کمپانی ها و شرکت های نفتی دارن نفت سوری را مجانی میبرن و درصد بسیار کمیش را تزریق میکنن برای همین افراطی‌گری هایی که در منطقه هست. مضافاً بر این که پشتیبانی اصلی این افراطی‌گری ها از عربستان بود. خب رژیم سوریه این را فهمید و پذیرفت که مردم میتوانند در دفاع و امنیت شرکت کنند، باید با محوریت مردم و عمود مردم. و مسئله بعدی که حاج قاسم به عنوان یک الگوی موفق در اونجا به جای گذاشت، مقاومت و ایستادگی، ایجاد ظرفیت سازی در سختی ها و مشقت ها بود و این برای مردم جا افتاد، مخصوصا در کشور سوری. امروز اگر بخوایم حساب بکنیم با جنگ شش روزه قبلی، امروز مردم سوریه و نیروهای مسلح سوریه 8 سال دارن دفاع میکنن. امروز 6 روز طول کشید. امروز این ظرفیت در ارتش سوریه پیش آمده که با همه تجهیزات دشمنانش مقاومت بکنه، همزمان هم که داره در جبهه داخلی این عناصر وابسته به قدرت‌ها را سرکوب میکنه، از رده خارج میکنه، مستقیما رژیم صهیونیستی هم به پشتوانه آنها بعضی از نقاط حساس سوری را میبینیم موشک باران داره میکنه. ولی باز هم در مقابل اون موشک ها ایستادگی کردن، هم در مقابل توطئه های داخلی ایستادگی کردن، هم در ظرفیت سازی مشقات اقتصادی رو تحمل کردن و امروز سوریه به یک بالندگی مناسبی رسیده است که میتواند آینده سرنوشت سازی رو برای ملت خودش ایجاد بکنه.
خیلی متشکرم آقای رستگار پناه. جناب آقای مجتبی امانی هم به جمع ما پیوستند، کارشناس مسائل بین الملل و مسئول سابق دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در مصر. آقای امانی سلام بر شما، خوش آمدید.
من در خدمت شما مهمان محترم و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
درود بر شما آقای امانی. تحلیل اصالی رو داشته باشیم از پیروزی اخیر فلسطینی ها در برابر رژیم صهیونیستی به معنای خاص و معنای عام‌تر اون پیروزی گفتمان مقاومت و جریان مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من صحبت های آلمانی مهمان محترم و جناب عالی رو از داخل رادیوی ماشین پیگیری می‌کردم. عذر می‌خوام که با تأخیر رسیدم، ترافیک و اینها خب بالاخره مشکلات ایجاد می‌کنه. خب به یه تاریخ مقاومت رو ما اگر بخوایم بنویسیم برای منطقه، سال شاید اولینش که زیاد در مرعای و منظر جهانیان قرار نگرفت، سال 1982 بود که این صهیونیست‌ها خرامان خرامان مثل دفعه‌های قبل آمدن که شهرها و مناطق دیگر رو اشغال می‌کردن. این بار هم گفتن سری به بیروت بزنیم. نمی‌دونستن یه انقلاب بزرگی در منطقه رخ داده و امواج فرهنگی اون بدون هیچ گونه محدودیتی به کشورهای دیگر وارد شده. آمدن در بیروت مواجه شدند با جوانانی که خودشون رو حزب الله مینامیدن. خب مجبور به عقب نشینی شدن، تانکای اونا تا بیروت آمده بود، حالا هواپیماهای اونها که تقریبا شاید تا قبل از جنگ 33 روزه و بعد از اون هم کمتر همواره فضای لبنان رو به عنوان یک منطقه تفریحی برای خودشون در نظر می گرفتن و می آمدند. خب یه شکستی اونجا خوردند، گذشت. تصورشون این بود که باید حزب الله لبنان رو سرکوب کنن. سال 1996 آمدن، 16 روز جنگ طول کشید و در نهایت اون هدفی که صهیونیستا اعلان کرده بودن که ما میخواییم قدرت نظامی حزب الله و قدرت سیاسیشو کاهش بدیم یا از بین ببریم، به دستاوردی نرسیدن و مجبور شدن برگردن. آمدن سال 2006، 10 سال بعد دوباره تجهیز کردن، آمدن جنگ 33 روزه رو راه انداختن. اون جنگ 33 روزه هم با خفت و خاری اونها تمام شد و باز اون هدفی که گفته شد، یعنی کاهش قدرت مقاومت، نبود. به نظرم اون تحلیلگران و برجسته صهیونیست‌ها گفتن که نگذارید روند شکست‌ها ادامه پیدا بکنه، بیاید یه جنگی بکنیم با ضعیف‌ترین حلقه مقاومت، اونم مردم غزه. آمدن 22 روز اونجا عملیات انجام دادن. همه منطقه هم باهشون هماهنگ بود، همه کشورهای منطقه که خارج از در واقع تو چارچوب سیاست آمریکایی بودن، از مصر و سعودی و اردن و همه اینها با صهیونیست ها و آمریکایی ها در واقع همراهی کردن. جنگ 22 روزه اتفاقی نیفتاد. دیدن که خب این برد موشک ها افزایش پیدا کرده، اون تسلیحاتی که اینها به کار می گرفتن. بارها آمدن مجدد در این فاصله جنگ 22 روزه که سال 1388 بود به نظرم، بله، اتفاق افتاد، تا به امروز که حدود در واقع 12 سال میگذره چندین بار جنگ های مختلفی رو حملاتی داشتن. این حملات هم غالبا به این علت بود که خب مردم غزه یا در واقع حکومت غزه که در اختیار حماس و جهاد اسلامی همونجا نقش داره، اینها اعتراض میکردن به تضییقاتی که صهیونیست ها میامدن برای غزه ایجاد میکردن. موضوعشون موضوع مردم غزه و حکومت غزه بود، با بیرون الان کاری نداشتن. بیرون منظورم دیگر مناطق فلسطینی هست، مثل قدس یا اینها. من بحث عملی رو عرض میکنم، یعنی بهانه شروع جنگ موضوع داخلی مربوط به غزه و این 360 کیلومتر مربع مساحت غزه بود. خب بعد صهیونیست‌ها مجبور بودن اون کارهایی که حماس یا حکومت گفته بود انجام بدن. مثلا فرض کن راجب ماهیگیری فشار می آوردن صهیونیست‌ها، اینا موشک می زدن، اینا ماهیگیری رو اجازه می دادن، یا سوخت نمی دادن به اینها، چون بالاخره غزه سه ضلعش در اختیار صهیونیست‌هاست، دریا و شرق و جنوبش، فقط غربش هست که در اختیار. در هر حال این دفعه آمدن این کار رو انجام، در هر دفعه اینها هدفی که معین کرده بودن، نه برد موشک های مقاومت کمتر شد، نه دقت اونها کمتر شد، نه وزن اونها کمتر شد، و مجموعه الان اتفاقاتی که افتاده، هر بار ما اگر شکست در یک جنگ رو همه میگن تحقق اهداف کشور مهاجم یا کشور مدافع، این رژیم صهیونیستی به هیچ کدوم از اون اهدافش نرسید. و نکته مهم در این باره این است، این یک فیروزی بزرگ برای مقاومت برای فلسطین که این بار موشک بارانه، یعنی حمله موشکی به رژیم صهیونیستی به علت موضوع قدس بود که ما شاهد بودیم تمام منطقه در واقع فلسطین اشغالی همراهی کردن و پیروزی رو پیروزی خودشون دانستن. اون موقع ما فقط در منطقه غزه شاهد این پیروزی بودیم، الان در تمام منطقه فلسطین اشغالی. و به نظر میرسه که این پیروزی بسیار بزرگتر از پیروزی‌های قبلیه، همچنان که پیروزی‌هایی که اتفاق افتاد همیشه بیشتر از، یعنی مهمتر از پیروزی قبلی بود و یک فضای جدیدی برای مقاومت و آرزوی نابودی رژیم صهیونیستی به وجود اومده.
خیلی متشکرم. با دو تا دو دقیقه فرصت داریم هر کدوم از عزیزان، دو دقیقه فرصت داریم که جمع‌بندی و نکات پایانی داشته باشیم. آقای رستگار پناه خدمت هستالی باشیم. پیروزی های پی در پی جبهه مقاومت که از ابتدای برنامه در موردشون صحبت کردیم در برابر رژیم صهیونیستی و همپیمانان اونها چه تأثیرات مهم و مثبتی برای امنیت و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی داشته؟ دو دقیقه خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. از فرمایشات برادر زمای امانی استفاده کردیم، دقیقا مطالب رو گفتن. ببینید، ما در مجموع شرایطی رو داریم امروزه که ظرفیت سازی توان اجتماعی ما در حد خوب و عالی است، ظرفیت سازی توان و قدرت نظامی ما هیچ کمبودی نداریم. هر هدفی رو که اگر دشمنان این انقلاب بخوان در منطقه شیطنتی بکنن، دسترسی همه اهدافی که داخل منطقه داریم و فرا منطقه داریم برای ما یه امکان هست و این ظرفیت در ما به وجود آمده. آنچه که ما ظرفیت سازی قدرت نظامی کردیم، همیشه هم اعلام کردیم که یه قدرت بازدارندگی داریم، شروع کننده نیستیم و نبوده ایم و نخواهیم بود، ولی این ظرفیت در ما هست که اگر شیطنتی رو دشمنان ما چه در منطقه چه فرای منطقه علیه ما بخوان انجام بدن، این ظرفیت در ماست که هدفهایی که تعیین کرده ایم در فرای مرزهای خودمون با بردهای بلند موشکی خودمون پاسخ بدیم. و دقت صراحت آن چیزی که دشمنان هم اذعان کردن، دقت و ظرفیت سازی موشکی ما امروز اگر میبینیم یک باریکه غزه در ظرف 12 روز ظرفیت دارد 4000 موشک شلیک کنه به سرزمین های اشغالی، قطعا اونها میدونن که ظرفیت ما ده ها بلکه صد ها برابر اون ظرفیت.
خیلی متشکرم آقای امانی، خدمت استادی باشیم. پیروزی های اخیر محور مقاومت رو میخوام در این جمع‌بندی در بستر دوگانه سازی سازش و مقاومت و یا روی دیگر اون دیپلماسی و میدان تبیین بفرمایید که سازش با دشمن و به تعبیر دیگر دیپلماسی چه نتیجه‌ای داره؟
قطعا پیروزی‌هایی که به دست اومده برای جریان مقاومت در همه جا در محافل دیپلماسی و سیاسی قابل نقد کردن است، به شرطی که این توان در دیپلمات‌ها وجود داشته باشه که بتونن این رو نقد بکنن. خود حماس قطعا و در بعد سیاسی تأثیرش این هستش که جنبش جهاد که قدرتمندتر میشن. قطعا جناح سازشکار که ما الان سر صدایی از محمود عباس نمیشنفیم، قاعدتا خیلی قدرت مانور ندارن، جایگاه اونها در کران باختری، جایگاه این فکر به شخص محمود عباس کسی کار نداره، جایگاه این فکر از بین رفته و بسیار ضعیفتر شده. قطعا شما نتانیاهو رو ظاهرن به علت فساد و مسائل اینها در بعد از این ماجراها پشت میله های زندان خواهید دید، اما حقیقت ماجرا همچنان که درباره اولمرت اتفاق افتاد این هستش که اینها حیثیت رژیم صهیونیستی رو از نگاه تحلیلگران و نخبگان رژیم صهیونیستی به باد دادن و اونها میفهمند که چه فاجعه‌ای برای اونها بر سر اونها اومده. گسترش جبهه مقاومت، فرمودن اردن از کشورهای نامزد برای پیوستن به جبهه مقاومت هست، قطعا حرکاتی که در افغانستان، در پاکستان، در کشورهای دیگه اتفاق میفته، ما یک سلسله جریان مقاومت رو از فلسطین و عراق و اردن و لبنان و سوریه و افغانستان و شاید هم کشورهای ماورای قفقاز شاهد بشیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب رستگار پناه و جناب امانی و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. گفتگوی سیاسی رو شنیدید، امیدوار هستم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. با شما خواهیم بود در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو تا ساعت 22 در بخش دوم. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
دیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای برواق نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کارو
میکنه. اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالار دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش، 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران سقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین شده.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کهف و خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. در ادامه برنامه های امروز میان برنامه کتاب قانون تقدیم به شما میشه. بازخوانی اصول قانون اساسی بخش قوه مجریه اصل 131.
اصل تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 131 قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورای متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
قانون اساسی میثاق ملی
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن گویای 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به صورت زنده باشید.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز بساز.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بساز.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه بدون خط‌خوردگی در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. تا دقایق دیگر این برنامه آماده خواهد شد، تقدیم به شما میشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست. سامانه 162